جمعیت بیشتری داشت
بله.
و ما مجبور میشدیم به سالن‌های دو و سه فیلم‌ها رو منتقل بکنیم.
خوب.
حدود 13,000 مخاطب داشتیم توی این 5 روز جشنواره و قریب به 11,000 تعرفه رأی داشتیم که آرای مردمی شرکت کننده توی جشنواره بودن و کارگاه‌های و ورکشاپ‌های خیلی خوبی رو داشتیم که از آقای افخمی و صدر عاملی و رضا کیانیان و احمد رضای درویش تا آرش قاسمی صدا گذار و صدا بردار و آقای شیخ انصاری و آقای رامتین شهبازی و اساتید دانشگاه در مورد جان صحبت کردن.
بسیار عالی.
و یه اتفاق خیلی خوبی که این جشنواره افتاد، طیف آدم هایی که از جشنواره استفاده کردن خیلی طیف متنوعی بود، یعنی ما مخاطبان از همه نوعی در جشنواره داشتیم که بعضی ها برای اولین بار با جشنواره فیلم کوتاه مواجه می شدن اما بعد از همون روز اول تا روز آخر رو از همه فیلم ها اومدن استفاده کردن. یک فشار رسانه‌ای خیلی زیادی رو ما متحمل شده بودیم از ابتدای جشنواره، از ابتدای قبل جشنواره که شما درگیرش بودید.
بله.
مطلع بودید. اما الحمدلله با تلاشی که بچه‌ها کردن، همراهی که صدا و سیما داشت، ما توی 6 شبکه تلویزیونی، 4 شبکه رادیویی برنامه روزانه مستمر داشتیم. اون فشارها رو تا حد ممکن مدیریت کردیم و به سمع و نظر مخاطبان رسوندیم آنچه که در جشنواره در اتفاق میافته و همون هم باعث شد که استقبال از جشنواره بیشتر بشه.
خب خدا رو شکر. جناب دیانی، من یه چیزی که همیشه به ذهنم میرسه اینه که بحث ورکشاپ رو به وجود آوردی و میدونم که ورکشاپ رو خیلی از دانشجویان و هنرجویان دوست دارم بشنوند. این ورکشاپ هایی که برگزار میشه تو جشنواره ها، میدونم که در واقع تمرکزش روی اینه که افرادی که مخاطب خود جشنواره ان اون ورکشاپ ها رو بشنوند یا ببینند. آیا در واقع این کار رو انجام میده الان انجمن سینما جوانان که بیاد ورکشاپ امسال رو به صورت نمیدونم شاید آپلود کنه روی سایتش یا
یه
چنین کارهایی بکنه که بتونن همه این رو بشنون؟ چنین تمهیدی دارین؟
ما دو تا کار انجام میدیم. یه بخش اون که همون در اختیار قرار دادن این ورکشاپ به صورت مجازی برای همه دفاتر انجمن سینمای جوان کل کشوره که همه هنرجو بتونن ازش استفاده بکنن. یه کار دیگه ای که انشاءالله میخواییم ادامه دار دوباره اتفاقش رو رقم بزنیم اینه که ما به صورت استانی و منطقه‌ای این ورکشاپ ها رو تو سراسر کشور هم اجرا بکنیم.
درست.
یعنی اون دوره های ایده تا فیلم سازی که ما 3 دورهش رو از ابتدای سال تا حالا برگزار کردیم تو 3 منطقه کشور،
بله.
این قراره که ادامه دار بشه و در کنار این ورکشاپ های آموزشمون هم به سمت ظرفیت های استانی و مناطقی که مثل تهران تمرکز نیروی هنری و اینها نیستش میخواد بره.
درست. پس در واقع هم باید منتظر ورکشاپ هایی باشیم که تو شهرستانان، هم باید منتظر در واقع انتشار ورکشاپ هایی باشیم که در واقع آماده شده بسیار مالی. بعد این پاتوخ های فیلم کوتاه که برآمده از فیلم های جشنواره است ادامه پیدا میکنه؟
بله، ما ایشالله از هفته آینده پاتوخ های فیلم کوتاه رو دوباره فعال میکنیم در سراسر کشور. یه بخشش فیلم هایی هستش که در این 1.5-2 سال کرونایی فرصت دیده شدن نداشتن،
که خیلی درسته که اتفاقا روش تمرکز بشه به خاطر اینکه شرایط اکرانش نبوده تو دوران کرونا.
خیلی از فیلمسازها این توقع رو از ما دارن که ما توی فرصتی فیلمسازی کردیم که امکان دیده شدن فیلممون فراهم نشه.
بله دقیقاً.
و حالا شما این شرایط رو فراهم کنید و ما یه بخشی از این پاتوخا رو به اون فیلم اختصاص میدیم. یه بخشی از فیلم ها هم فیلم هایی هستش که در جشنواره عرضه شد. خب جشنواره فقط تهرانی ها تونستن فیلم ها رو ببینن،
ولی
رو توی پاتوق های سراسر کشور میبریم که امکان دیده شدن برای هم فیلم ها و هم امکان دیدن توسط مخاطبین غیر تهرانی فراهم بشه.
بسیار خوب. من یه فضولی بکنم، این در واقع ماجرای امکان ساخت فیلم بلند برای اون سه تا فیلمساز، این شرایطی که فارابی گذاشته شفافه یا نه یه خورده توش کم و زیاد هست؟ یعنی ماجرا فقط به صورت سرمایه گذاریه یا نه پذیرش دوباره فیلتر داره یا چنین چیزیه؟
ببینید، فرایند فیلم اولی ها به صورت مستمر و منطقی این هستش که فیلمسازهایی که فیلمهای قابل قبولی رو ساختن،
بله،
در حوزه فیلم کوتاه و فیلمنامه بلندی دارن یا علاقه به ساخت فیلم بلند دارن، میرن توی شورای فیلم اولی های فارابی ثبت نام میکنن.
درست.
و اگر از اون شورا پذیرفته شده بیرون بیان، فرآیندهای قانونی برای اینکه حمایتهای دولتی حاکمیتی از طریق همین بنیاد سینمای فارابی براشون فراهم میشه اتفاق میافته.
درست.
در مورد این سه اعتبارنامه‌ای که فارابی صادر کرده، مثل این میمونه که همه اون فرآیندها دیگه طی شده.
آها.
و اون کسانی که این اعتبارنامه رو گرفتن مستقیما میتونن فیلمنامه‌شون رو به فارابی و سرمایه اولیه برای ساخت فیلمشون از فارابی دریافت کنن.
چقدر عالی، چقدر عالی. و این سرمایه اولیه رو خود فارابی در واقع تعیین میکنه.
بله،
درسته.
بله، بله.
بله، بسیار همالی. من دوباره خسته نباشید میگم و شنیدم بولتن خیلی خوبی هم در آوردید
این جشنواره.
من خواستم فقط شوخی کنم. آره، و دست مریضاد و
یکی از اتفاقای خوب امسال ما بولتنی بودش که روایت داشت، محتوا داشت و جهتگیری داشت. بسیاری از کسانی که میومدن جشنواره و یکی از قسمت‌های این هفتگانه بولتن رو در اختیار میگرفتن، تو روزهای بعد هم مشتاق شماره های بعدیش بودن، از این حیث که ما و شما و تلاش خود شما به عنوان سردبیر اون بولتن این بودش که ما یه خط سیری داشته باشیم، یه مبنایی داشته باشیم و بچه ها از این بولتن صرفا نگاه خبری نداشته باشن، اتفاقا محتوا و آموزش رو ما مد نظر قرار داده بودیم که توی بولتن اتفاق افتاده.
خواهش کنم، من واقعا قصدم شوخی بود نه تعریف. این لطف شماست. مرسی از شما، مرسی که این وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. شبتون بخیر باشه. میخوایی جان مخلص
شما بخیر باشه. خدا نگهدار شما.
گفتگو کردیم آقای میکائیل دیانی، معاون ارتباطات و بازرگانی انجمن سینمای جوان ایران. همچنان در ادامه برنامه سینما فرهنگ با شما همراه هستیم، در حالی که ساعت 19:07 دقیقه است. بیشتر درباره برگزاری 39مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با شما صحبت میکنیم در برنامه امشب و بررسی میکنیم آثاری که در این جشنواره شرکت کردند و در واقع قرار هست که باز هم گفتگو بکنیم درباره این جشنواره. اما صحبت‌های رو هم آقای خزائی مدیر عامل سازمان سینمایی رو با هم بشنویم.
در همین سفرهای استانی که ما در استانها داشتیم، نگاه جدی به زیرساخت‌ها، توجه جدی به استعدادها و کشف استعدادهای جدید، تجهیز دفاتر سینمای جوان در سراسر کشور بعد از 12 سال ماحصل همین سفرهای استانی بود که انشالله تا پایان سال محقق خواهد شد. بد نیست بدونیم که بودجه تولید فیلم کوتاه در کشور حداقل نسبت به سال گذشته 2.5 برابر شده و الان ما در سینمای جوان امسال شاید حداقل 500 عنوان فیلم با حمایت انجمن سینمای جوان ایران خواهیم بود. این نگاه و این رویکرد عدالت محوری در تمام مسائل سازمان سینمایی وجود داره و انشالله محقق خواهد شد. دغدغه بعدی که فیلمسازان در شهرستان‌ها معمولا دارن اینکه فرصتی فراهم بشه تا بتونن آثار سینماییشون رو مستقل در استان‌ها کلید بزنن. سهمیه خاص برای استان‌ها در نظر گرفته شده توسط انجمن سینمای جوانان ایران که انشالله هر استانی که این ظرفیت ایجاد بشه فیلمنامه خوبی داشته باشه، کارگردان خوبی داشته باشه، مورد حمایت قرار بگیره و سینمای بومی با رنگ و لعاب استانی، با مسائل فولکلوریک و آیین‌ها و آداب رسوم استانی و دغدغه‌های اجتماعی استان‌ها شکل بگیره. این هم گام بعدی است که در سازمان سینمایی محقق خواهد شد. امسال ما 3 فیلمساز کوتاه داریم که مورد حمایت بنیاد سینمایی فارابی قرار گرفتن و آثارشون در جشنواره فجر دیده خواهد شد. ان شاءالله در سال بعد این گسترش پیدا خواهد کرد.
بله، صحبت‌های آقای خزایی مدیر سازمان سینمایی رو در مراسم اختتامیه 39مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با هم شنیدیم. خب خیلی دور نشیم از فضای جشنواره. جناب هاشم زاده، شما زحمت بولتن جشنواره رو کشیدین که در بخش قبلا بهش اشاره کردین. یک مرور کوتاه و گذرایی داشته باشیم بر محتوای بولتن جشنواره، اونجوری که معمولا راجع به ژانر و گونه‌های مختلف بود و معرفی شده بود. قطعاً جناب علی اشراف بیشتری دارین. بخواهش
می‌کنم. واقعیت اینه که خب دوستان لطف داشتن، سردبیری بولتن جشنواره به من سپردن، اما بولتن به معنای این نبود که ما به صورت روتین بیایم با فیلمسازای جشنواره صحبت کنیم و محتواش اینطور باشه که نقد فیلمای جشنواره باشه یا چنین چیزی. در واقع ما دوست داشتیم روی کردی علمی داشته باشیم و چون جشنواره ایده علمیش، ایده در واقع محتواییش بحث ژانر بود، به این نتیجه رسیدیم و البته خود دبیرخانه این سفارش رو داد و تأکید کرد که روی بحث ژانر کار کنیم. من در واقع ایدم این بود که ژانر خب یک بخش ترجمانی داره، ما باید ترجمه میکردیم و بروز میکردیم ژانرها و ساب ژانرها رو، 7 ژانر رو در واقع دستبندی کردیم و کار ترجمه انجام دادیم و بخشی از بولتن رو کار ترجمه به عهده در واقع به عهده داشت، ولی ما پیش و پس اون رو یادداشت‌های قرار دادیم از مثلا اساتید سینما مثل جناب آقای رامتین شهبازی، مثل جناب آقای پرویز جاهد، که در واقع درباره ژانر و ساختار و یک آسیب شناسی کوتاه راجع به این مسائل صحبت کنند. مسائلی که خارج از ژانر میره، ژانر رو دور میزنه، از ژانر دور میشه، مسائلی که در واقع به ژانر نزدیک میکنه فیلم‌ها رو و در واقع آسیب شناسی این مباحث که ما بدونیم وقتی خود ژانرها رو هم میخونیم حاشیه‌اش رو هم ببینیم. و بعد خب در آخر به تبع نقدهای کوتاهی داشتیم بر اساس ساختار ژانر برای فیلم‌هایی که در چارچوب ژانری جشنواره در واقع گنجانده می‌شدند. ما سعی کردیم نقدی هم بر اون فیلم‌ها داشته باشیم، نقد کوتاهی، و به نظرم تونستیم یک روند منسجم رو توی بولتن دنبال کنیم. امیدوارم که در واقع مخاطبین دوست داشته باشن. میکائیل عزیز خیلی لطف داشت به من، ولی خودم میدونم که ایراداتی وارده به بولتن. امیدوارم که سال به سال بهتر شه و رویکرد منسجمی پیدا کنه.
حتما همینطوره. به شما خود آقا بس میگیم، بسیار هم پرمغز بود و خیلی استفاده کردیم. اما جناب هاشم زاده، خب آثار برگزیده شدن و مراسم اختتامی برگزار شد. در طی روزهایی که جشنواره برگزار میشد، بخش آرای مردمی، یعنی آثاری که در بخش آرای مردمی شرکت کردن، رقابت تنگ و تنگی داشتن و چند اثر بودن که همینجور شانه به شانه هم اومدن بالا. میخوایم به یکی از این آثار اشاره کنیم، نوشابه مشکی. بله. یکی از کارهایی بود که از نگاه مردم برگزیده شد و درباره زندگی شهید باکری بود. بخش صدای این فیلم رو با هم بشنویم، دوره برگردیم یه مقدار بیشتر راجع به کار نوشابه مشکی با شما صحبت کنیم.
این منم، وحید، وحید میرزا بیگی، درست دم دروازه بهشت، آماده پریدن.
اگه ترسیدی نمیخواد بیایا.
Come on,
میهمان این لحظه ما آقای محمد جواد موحد، تهیه کننده اثر نوشابه مشک.
سلام جناب موحد، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
وقتتون بخیر. قربان شما. نوشابه مشکی هم جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت، هم بهترین فیلم از نگاه مخاطبان، بیشترین کاندید هم داشت و اینا جوایز مهمیه که کسب کرد. به نظرم این باعث میشه که بخوایم راجع به فیلم صحبت کنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظرم شما به عنوان تهیه کننده کار، این ساخت این فیلم از نقطه A تا Zش رو به خوبی میتونید برای ما تشریح کنید. اگه به ما بگید ممنون میشیم، از مرحله ایده و ساخت و اینها تا به جشنواره برسه.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم که تولید اثر برمیگرده به سال 1999. ما در سال 99 یه کار کوتاهی ساختیم به مناسبت سالگرد حاج قاسم سلیمانی.
بله.
تو این کار فلانی جا موند، نتونستیم به خاطر شرایط تولیدی بگیریم. خیلی همون فلان رو دوست داشتیم. فلانی بود که شاید ساعتی قبل از شهادت حاج قاسم توی هتلی که محل اقامتشون بود یک جمله روی کاغذ نوشتم و اون جمله این بود که خدایا مرا پاکیزه بپذیر.
جمله معروف و گزاره معروفی.
بله بله بله، که در واقع حالا توی سالهای دفاع مقدس به آمدی باکری این جمله منصوب هست.
بله بله.
در واقع اونجا باید شد که در واقع جلب ذهنمون به پیش بیاد و آقای پایدار که کارگردان کار مشابه مشکی بودن، کارگردان اون کارم بودن.
درست.
چند روز بعدش برای من یه ایده بابت در واقع با محوریت همین جمله برای من آوردن.
درست.
که در واقع روزهای تولد پروژه شد اون ایده و اون روزها. یه چند ماهی برای متنش وقت گذاشتیم و رسید به تولید و شد اثر نشانه.
بسیار هم عالی. این پروژه کاملا زیر نظر و سرمایه گذاری باشگاه فیلم سوره بوده یا در واقع چیز هم بوده، خصوصی هم بوده؟
بله بله، ما اساسا تولیدش این شکلیه. ما توی باشگاه فیلم سوره آثار این شکلی تولید میشه که چون فیلمساز بر ما در اولویت قرار داره و اون مسئلهمون رشد فیلمساز ها هستش، آثار به صورت کامل در باشگاه فیلم سوره تولید میشه. بیشتر عوامل هم بچه‌هایی هستن که در باشگاه فیلم سوره دارن فعالیت.
این رشد فیلمساز که میگید، منظور آمادگی فیلمساز برای ساخت فیلم بلند داستانیه؟
بله بله. در اون مهمترین دلیل و فعالیت باشگاه فیلم سوره و دلیل تأسیسش داشتن یک جایی هستش برای تربیت فیلمساز. اصلا شعار ما این شکلیه که ساختن آدم ها مهمتر از ساختن فیلم هاست. حالا شاید با جمله درست هست، ساختن فیلمساز مهمتر از ساختن فیلم هاست.
و فیزر ساختن آدم های جوری شد. آره. شبیه کار. الو الو، صدام رو دارید؟
برای یه لحظه صداتون رفت.
خواهش. آخه میگم ساختن آدم های جوری شد، ساختن فیلمساز بهتره به نظرم. شعاره.
بله بله. بهتر. از شاید یه شکلی کامل تر باشه که تربیت فیلمساز برای ما در اولویت قرار داره.
بله.
ما تا تو این 8 سال گذشته در واقع مسیر فیلمسازهایی رو سعی کردیم مهیا بکنیم به تولید حرفه‌ای و در واقع به سینمای بلند برسن. امروز دارن به صورت جدی کار میکنن، مثلا آقای محمدرضا خردمندان.
بله بله.
پنج اولین فیلمش رو ساخت.
بله.
یا آقای زهدابچیان یا آقای حسین دارابی که آخرین محصول سینمای ما هم مربوط آقای دارابی سال 99 فیلم مصلحت.
بله. هناس هم فکر میکنم آقای دارابی بود، درسته یا اشتباه دارم میگم؟
نه درسته.
هناس هم برای آقای دارابی بود. بسیار خوب. من فقط به عنوان آخرین سوال میگم که من داشتم تو تیتراژ میدیدم مشارکت انجمن دفاع مقدس هم پای فیلم بود یا نه فقط استفاده از لوکیشن بود؟
نه، مشارکت در واقع در تولید نداشتم، ولی خب طبیعتاً همه فیلم های دفاع مقدسی با توجه که تو شهرک سینمای دفاع مقدس فیلم برداری میشه، طبیعتا همکاری این دوستان رو میطلبه که در این پروژه همینطور.
بله بله. برنامه هم هست برای در واقع پخشش، اکران شرکت در جشنواره و اینها؟ این فکر کنم سوال مهمیه.
طبیعتا ما چند ماهی رو برای در واقع حضور در جشنواره ها در حال در مذاکره هستیم.
بله.
احتمالاً سعی می‌کنیم تو شرکت در واقع جشنواره‌های مختلف چه داخلی خارجی شرکت بکنیم. برای پخشش هم یه برنامه ویژه داریم، ان شاءالله ابتدای سال آینده اگر مشکلی پیش نیاد سعی میکنیم یک برنامه ویژه برای پخشش کنیم.
من فکر میکنم باشگاه فیلم سوره امکان این رو داره که توی صدا سیما بتونه در واقع فیلم های کوتاه رو رواج بده، یه خورده اکرانش رو، به خصوص این که میتونه و قابلیت این پخش رو داره. درست میگم؟ یعنی به نظرم تو خود صدا سیما یه نوع عرصه اکران رو داره.
بله، البته بسیار سخت صدا سیما کار کوتاه رو پخش کردن، به واسطه این که یه مقداری هنوز ادبیات ژانر فیلم کوتاه به عنوان در حال وقتی داره کنداکتور چیده میشه شاید خیلی هنوز تعریف نشده. شاید اونها محصولات خیلی کوتاه یکی دو دقیقه‌ای که حالا فیلر شاید اسمشو میذارم خیلی براشون مطرحه، بر محصولات خودن. اما توی گذشته هم در واقع با همکاری بعضی از دوستان پخشمون تو شبکه‌های مختلف کارهای از این دست رو تونستیم به پخش نسبتا قابل قبول برسیم.
بسیار خب، اگر سخنی هست ما شنونده ایم قربان.
زنده باشید،
ممنون از وقتی که در اختیار من. خواهش میکنم، مرسی از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. من خدا نگهدار میکنم.
زنده باشید، ارادت مندم. خدا
خب، در لحظه پایینی برنامه سینما فرهنگ همراه هستیم با شما آقای هاشم زاده، و اگر که در واقع نکته‌ای هست درباره برگزاری این جشنواره بفرمایید لطفا.
بله، من یه نکته‌ای رو میگم، چون میگم 60-70 درصد فیلم‌ها رو من دیدم، یعنی میتونم بگم واقعا اغلب فیلم‌هایی که هم جایزه گرفتن هم اغلب فیلم‌های مهم که حرفه‌ای ساخته شدن رو دیدم. یادم یک بار در همین پاتوق فیلم کوتاه به عنوان منتقد دعوت بودم که بحث به یک آسیب شناسی کلی رسید. من گفتم که فیلم ها خیلی خوب دارن تکنیک رو رعایت میکنن، از جنبه هایی خیلی خوب جنبه های سینمایی، جنبه های فنیش رو به خوبی دارن میشناسن و میفهمیم که مثلا در طراحی صحنه داره یک سبک شناسی و زیبایی شناسی رو دنبال میکنه، یا در بازیگری یا در فیلم نامه، به هر حال یک استانداردهایی رو به لحاظ تکنیکال دارن رعایت میکنن. اما من این رو به فیلمسازای کوتاه گفتم و فکر میکنم به عنوان یه منتقدی که این فیلمها رو دیدم، اغلب فیلمها رو، میتونم به این نکته اشاره کنم که فیلم فقط تکنیک نیست، حقیقتا فیلم نگاه مضمونی و درون مایه‌ای به یک موضوع هم هست. اینکه ما کمی جلوتر از آنچه که مخاطب حرکت میکنه حرکت کنیم، یا به نحوی هنرمندانه به مضمونی اشاره نشده و یا کمتر اشاره شده بپردازیم. یک خورده فیلمسازهای کوتاه ما با اینکه ژانرهاشون متنوع‌تر از فیلم بلند هست و این جای تحسین داره، و با اینکه تکنیکشون رو به پیشرفت و این هم جای تحسین داره، بحث مضمونی و بحث درون‌مایه‌ای بسیار درش فقیره. بسیار دنبال روی فیلمسازهایی هستن که به عنوان یه مخاطب آگاه تو سریع این ردش رو پیدا میکنی، میگه آها فلانی تحت تاثیر فلان مضمون فلان فیلم سازه، و این به نظرم یه خورده پسرفته، یه خورده توجه نکردن به درون مایه ها و به موضوعاتیه که میتونه در واقع سینماگر رو کامل کنه. چون حقیقتا وقتی راجع به هنرمند یا یک مؤلف صحبت میکنیم، اون مؤلف فارغ از اینکه در کار خودش چیره دسته، حرفی برای گفتن داره. این حرفی برای گفتن داره به عنوان یک جمله عامیانه که درباره هنر و مؤلفینش زده میشه، اساسا یک در واقع بحث جدی هم هست، اون هم همون بحث درون‌مایه‌ای که گفتم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. اگر در واقع عناوین برندگان هم داریم، بعد نیست که مرور کوتاهی داشته باشیم.
بله،
برای این عناوین شاید دوستان در جریان اسامی قرار نگرفتن به صورت کامل، و ما قول داده بودیم که در برنامه سینما فرهنگ حتما اینها رو اعلام بکنیم.
بسیار خوب، من چند تا جایزه مهم رو در واقع میخونم و راجبش یه نظرات کوتاهی رو میدم.
بله.
خب، جایزه طراحی صحنه به فیلم شیهه رسید، کاری که به نظرم طراحی صحنه‌اش هم سبک‌شناسانه بود هم بسیار پرتمطراق بود و برجسته بود توی فیلم. میشه به بازی خوب نگار جواهریان در شیهه هم اشاره کرد. به نظر من ما بحث بهترین بازیگری رو داشتیم. من تفکیک بازیگری زن و مرد رو ندیدم، اما در لیست اینجا در لیست خبرگزاری و لیستی که توی اختتامیه برای من وجود داشت، بهترین بازیگری به نازنین احمدی رسید برای پذیرایی سینین و تکه از تو، که هر دو موقعیت های جذابی برای بازیگری داشتم و فکر میکنم نازنین احمدی در هر دو فیلم به خوبی از پس این موقعیت بر اومد. آرمان فیاض به هر حال اسم ناماشناییه که برگ زرین بهترین فیلم برداری رو گرفت برای فیلم تکه از تو. هم نورپردازی آرمان فیاض نورپردازی ویژه‌ای هست، هم قابندیش. بحث تدوین رو هم نوشابه مشکی که در موردش صحبت کردیم که بیشترین کاندیدام در واقع از آن این فیلم بود گرفت. به نظرم تدوین شست و رفته دقیق و به تایمی داشت. و بحث فیلمنامه که خب به دو قسمت اقتباسی و فیلمنامه بگیم غیر اقتباسی یا اصلی یا اورجینال تعلق میگیره. بهترین فیلمنامه به شیهه رسید و بهترین فیلمنامه اقتباسی به جناکات رسید. خیلی جالبه که جشنواره جایزه ویژه دبیر داشت. من این فیلم رو متاسفانه ندیدم، ولی میتونم بگم که خب این خیلی جالبه که دبیر یک جایزه ای رو اهدا میکنه به خاطر نگاه متفاوت به مسئله زنان در جامعه امروز، به مانا پاکسرش برای فیلم وقفه، که خب به نظرم خود این جایزه و تیترش اساسا جالب توجه بود. و سه تا جایزه مهم دیگه که وجود داشت، جایزه بهترین کارگردانی که برای همین نوشابه مشکی داده شد، کارگردانی به نظرم درست دقیق و با بازیگردانی خوب بود. فیلم به ریتم بود، فیلم هرگز از ریتم نمی افتاد، فیلم دوربینش درست جاگذاری شده بود و خیلی دقیق کارهای یک کارگردان بله رعایت شده بود. و جایزه ویژه هیئت داوران به کرم ابریشم رسید، به امیر هنرمند، که فیلم دغدغه مندیه، فکر میکنم در راستای جشنواره هست. و برگ زرین بهترین فیلم هم به آندرووا رسید که در واقع فیلمی بود که خود انجمن سینمای جوانان ساخته.
و در بخش بین الملل؟
بخش بین الملل رو خب من فیلم ها رو نتونستم ببینم متاسفانه، ولی میتونم بگم که اگر بتونم من خبر رو بیارم، یک فیلم از اسپانیا جایزه گرفت به نام فیلسوف که معرفی شد به آکادمی اسکار.
خیلی متشکرم از شما جمعی هاشم
زاده،
از حضورتون سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. لحظه های پایانی برنامه سینما فرهنگ. در پایان برنامه شهادت جمعی از هموطنان عزیزمون در حادثه تروریستی حضرت شاه چراغ علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه سینما فرهنگ. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. شب بخیر.